أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل محمد. من رو ببخشید دیگه، مبتلا شدم یه روزیه به این سکسکه و در نتیجه حالا اگر تو حرف زدن من مشکل دارم انشالله ما رو عفو میکنید. خوب نشد دیگه، هر کاریش کردیم آرام نگه. آیات سوره مبارکه کهف رو داشتیم با هم مرور میکردیم. ماجرای اصحاب کهف رو قرآن کریم بیان می‌فرمود. فرمود که آیا شگفتی می‌بینی و شگفت زده می‌شی در ماجرای کهف و رقیم، که راجع به رقیم یه احتمالاتی رو عرض کردیم. این احتمال رو هم اضافه کنم، گرچه که واقعا من مؤیدی برش نیافتم، ولی نقل کردن بعضی ها که رقیم یه گروه دیگری بودن غیر از اصحاب کهف، و اینا هر حال افراد مؤمن و خوبی بودن، از شهرشون اومدن بیرون و دوچاری طوفان شدیدی شدن و بارانی و رفتن در داخل یه غاری و یه سنگی هم اومد افتاد جلوی در غار و راه رو بر اینها بست. اینا گیر کردن اون تو دیگه، گفتن بیایم هر کدوم یکی از برجسته ترین اعمالی که برای خدا انجام دادیم بازگو کنیم و از خدا بخوایم که به خاطر او ما را از این غار نجات بده. هر کدام از اینها که شروع کرد به بیان اون، یک سوم این سنگ از جلوی در غار کنار و نفر سوم که بیان کرد کلن این سنگ کنار رفت و راه اینها باز شد و نجات پیدا کرد. گفتن این اصحاب رقیم غیر اصحاب کهفند. و اینجا قرآن کریم به دو ماجرا داره اشاره میکنه، در حالی که حالا عرض کردیم احتمالات دیگر که مقیداتی هم بعضن براش پیدا شده این بود که حالا این رقیم آبادی بوده نزدیک به این کهف و غار اصحاب کهف، یا اینکه ماجرای این اصحاب کهف بعد از آشکار شدن توسط فردی روی لوحی مرقوم شد و جلوی حالا اون کهف آویخته شد. این احتمالات هم بود. حالا بگذریم از این قضیه. جلسه قبل آیات رو مرور کردیم، ماجرا رو رسون قرآن کریم به اینکه اینها از شهر خودشون، از سرزمینی که حاکم کافر و ظالمی در اونجا مستقر بود، اینها بیرون آمدن با هم توافق کردن، ظاهراً هم یکی یکی به تصمیم رسیدن و بعد در بین راه با هم برخورد کردن یا در مبدأ راه با هم توافق کردن، جورای مختلف نقل شده. حالا آیات امروز که تلاوت کردن اینا رو با هم یه مرور سریع بکنیم انشاءالله که من بتونم صحبت کنم. فرمود از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله، اون هنگامی که شما عزلت گزیدید از خود اونها و از آنچه که جز خدا اینها می پرستند. خب سالک الالله در آغاز راه باید دل ببرد از اهل دنیا و دنیا پرستان و دنیا دوستان و از خود دنیا پرستی و دل به دنیا سپردن، از هر دوی اینها، یعنی از خود آدم هایی که دنیا پرستن، دل ببرد، عزلت بگزیند و هم از خود دنیا دل ببرد. خب در بحث عزلت توی سیر و سلوک صحبت‌های زیادی است دیگه. اوایل هم واقعا عزلت ظاهری هم لازمه. این آدمی که 24 ساعت غرق در اشتغالات دنیاوی است، یه خود باید کوتاه کنه. این دائم تو جمع نباشه، دائم مشغول اهل دنیا نباشه، خلوت‌هایی برای خودش اختیار کنه و تو اون خلوت‌ها به انس با خدا بپردازه، به تفکر در مورد خودش و اینکه برای چی آفریده شده، چه راهی رو باید بره. یه وقتای خلوتی برای خودش بگذاره، همه یه وقتش رو تو جمع نگذرانه، خلوتی داشته باشه. این خلوت ظاهری اوائل لازمه. البته این به معنای اینکه روحانیت پیشه کنه و کلن ببره از نقش‌های دیگری که داره تو زندگی، از نقش‌های خانوادگیش، اجتماعیش و امثال اینا نیست، اما همه وقتش رو هم به این امور صرف نکنه، یه وقتای خلوتی هم برای خودش بگذاره. البته اگر این راه رو درست طی بکنه، این خلوت همه 24 ساعت او رو میگیره دیگه. یعنی در عینه که در دل جمع است و با دیگران مشغول است، دست در کار دنیا داره و دل در کار مولا. یک لحظه هم از اون خلوتش بیرون نمیاد. نگاه که میکنه خدا رو میبینه، با خدا صحبت میکنه، از خدا میشنوه، به خدا میده، از خدا میگیره، معاملش با خدای متعال تو تمام 24 ساعت زندگیش. این اون خلوت باطنیه. اون خلوت شاید هرچی جمعیت هم شلوغ‌تر باشه، خلوت او قشنگتر محقق بشه. منطقه اوائل امر نیاز است واقعا یه خود آدم از اهل دنیا فاصله بگیره، از دنیا پرستان، دنیا داران. خب فرمود وقتی که عزلت گزیدید چیکار کنید؟ فعبو الالکهف، مأوا بگیرید در کهف، که گفتیم جلسه قبل کهف اون خلوتگاه اهل ولایته که تو روایات هم اشاره کردیم که ولایت تعبیر به کهف شده، همونطور که ولایت تشبیه به کشتی نوح شده که مثل اهل بیتی فی امتی که مثل سفینت نوح، همونطور تشبیه به کهف هم شده. پس وقتی آدم از اهل دنیا فاصله گرفت، چه به ظاهر و چه به اصلش در باطن، باید مأوای او، پناهگاه او، خلوتگاه او ولایت باشه، پناه بیاره به اونجا. اگر این کار رو بکنه، ینشر لکم ربکم من رحمته، خدای متعال رحمت خودش رو میگسترانه بر چنین افرادی که دل از دنیا بریدند، دست از دنیا هم اوائل امر یه مقداری کشیدند و به خلوتگاه انس با خدا در پرتو ولایت روی آوردن، خدا رحمتش رو بر اینها میگسترانه و راه سیر اینها رو هموار میکنه. و یحیی لکم من امرکم مرفقا، مسیر سلوک اینها رو، مسیر سیر اینها رو براشون هموار میکنه. و ترش شمس اذا طلعت تزاور و انکهف هم ذات الیمین و اذا غربت تغرز هم ذات الشمال و هم فی فجوت من ذالکه من آیات الله. فرمود که خورشید رو میبینی که وقتی طلوع میکنه در مشرق، اینها میتابه به اینها از سمت راست، و وقتی که میخواد خورشید غروب کنه از سمت چپ از اینها غایب میشه. ما اونها توی شرایط یه کهف در واقع فضای راحت و آسوده‌ای بود برای اینها، اینا تو فراخی و راحتی بودن، تو تنگنا نبودن. و این از آیات خداست. شاید این اشاره به این نکته داره که شمس هدایت، خورشید هدایت رو خدا میگردانه. سالک وقتی پناهگاه ولایت رفت و تو اون کهف مأوا گرفت، منزل گرفت در اونجا، دیگه امورش رو خدای متعال اداره میکنه. طلوع و غروب رو خدای متعال مدیریت میکنه برای اون و امرش به خدا محوله. الله یتولى الصالحین، خدا ولایت صالحان رو عهده‌دار میشه، خودش دیگه کار میکنه برای اینها. اینا لم دادن راحتن و خدا داره کار میکنه براشون، برای هدایتشون، برای رشدشون، برای حیات معنویشون. بعد فرمود من یهد الله فهو المهتد، کسی که خدا هدایتش کنه او راه یافته است. یعنی خدا رو هادی خودش بدانه، نگه من زحمت کشیدم، من نمیدونم مطالعه کردم، من تلاش کردم، من ریاضت کشیدم، من نمیدونم تفکر. به خودش نسبت نده. من یهد الله فهو المهتد، کسی خدا هدایت او رو دار بشه، این قطعا به مقصد میرسه، او هدایت یافته است. و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشد، اما کسی که خدا هدایت او رو عهده دار نشه، او هیچ ولی رشد دهنده‌ای نخواهد یافت، هیچ کسی که بتونه او رو به مقصد برسونه پیدا نمی‌کنه. اگر این تکیهش رو از خدا برداشت و به خودش و به نمیدونم خلق چشم دوخت، گمان کرد که فلان آدم میتونه من رو به مقصد برسونه، امید به اون قطب دوخت، امید به اون مرشد دوخت، امید به اون پیر دوخت و دل به او بست، خدا رو فراموش کرد. فرمود این به هیچ جا نمیرسه، این ولی مرشدی، ولی رشد دهندهی نخواهد یافت. و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، اینا رو وقتی که نگاهشون میکنی چشماشون بازه، فکر میکنی اینا بیدارن، در حالی که اینا یا خفتن یا مردن. چون رقود هر دو معنا رو داره، شما به قبر میگید مرقد، محل رقود دیگه، درسته؟ حالا اختلاف هم هست که واقعا تو این 300 خورده ای سال یا 300 سال، حالا اگر سال 365 روز بگیرید 300 سال و اگر با سال قمری بگیرید 309 سال تقریبا میشه که قرآن اشاره کرده، تو این مدت آیا اینا خواب بودن یا اصلا مرده بودن؟ فرمود اینا رو وقتی نگاهشون میکردی اینا رو زنده میدیدی، زنده به شمار میآوردی، در حالی که اینا مرده بودن. یعنی سالک الالله ظاهرش رو خلق میبینن، زنده ببینن مثل خودشون، اما در واقع اینا به موت رسیدن. اونی که کار میکنه خداست، با وجود اینا داره کار میکنه، خود اینا دیگه مرد. اون خودیت اینها، تعبیر غلط البته، از نظر ادبی خود فارسی با یت در واقع ملحق نمیشه، ولی او رفت، اون خودی اینها رفت، اینها رقودن. حالا یا خوابن الناس و نیام، یا قشنگترش اینه که بگیم اینا اصلا مردن، به موت نائل شدن. خدا با دست اینا کار میکنه، با زبان اینا حرف میزنه، وقتی نگاه میکنه اینا رو زنده میپنداری، اما فی الواقع اینا به موت رسیدن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، مای خدا اینا رو به سمت راست و چپ میگردونیم، چون اینا اگه بخواستن به حالت ثابت 300 خورده ای سال بمونن، بدنشون خب زخم بستر میگره، بیمار میشدن، از بین میرفتن. خدا میگه ما اینا رو به سمت چپ و راست میگردونیم. یعنی چی؟ یعنی یک سالک الالله، یه انسان اهل معرفت، یه انسان روی آورده به خدا و پشت کرده نسبت به دنیا، یه انسان مأوا گزیده در کهف ولایت، خداست که با وجود او داره کار میکنه. خدا او رو به چپ و راست میگردن. در واقع ظاهرش اوست که داره چپ و راست میشه، از این پهلو به اون پهلو میگلده، ولی خودش نیست، خدا داره او رو میگلده. یعنی چی؟ یعنی این زبانش لسان اللهه، دستش ید اللهه، ها؟ چشمش عین اللهه، گوشش اذن اللهه، سمع اللهه. خدا با پیکر این داره کار میکنه، خدا با وجود این داره کار میکنه. فاعل خداست، این دیگه فعلی از خودش نداره، فعل خدایی ازش سر میزن. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. خب میدونید اینا که داشتن میومدن به سمت این غار، تو مسیرشون به یه چوپانی برخورد کردن، او رو دعوت کردن به راه خودشون. حالا دو جور روایت شده، هم روایت شده که این چوپان نپذیرفت راه یکتاپرستی رو و هرچی اینا براش صحبت کردن تن نداد، اما یه سگی توی این گله این چوپان بود. وقتی که اینا مایوس شدن از هدایت این چوپان، راه قار رو در پیش گرفتن، این سگه دنبال اینا را افتاد و هرچه چوپان تلاش کرد که این سگه رو نذره بره همراه اینا، موفق نشد. اونا هم تلاش کردن که سگه رو برگردونن، سگه بر نگشت. و اومد همراه اینها تا قار. شاید این به این معنا باشه که این سگ نفس انسان، وقتی که دل به خدا سپرد انسان، این سگ نفس هم دنبال او راه میفته. یعنی همین نفسی که سگ بود، درنده بود، نجس بود، پلید بود، همه این خصوصیات داشت، وقتی که صاحب این دیگه اون چوپان مشرک نیست بلکه شد اصحاب کهف مؤمن، این سگ نفس هم مطیع میشه. این از سگی دست بر می داره دیگه. او چیه پسر نو با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند، پی آدم گرفت و مردم شد. یعنی اگر انسان بتونه راه اولیاء خدا رو در پیش بگیره، سر به اونها بسپره، تابع اونها بشه، دنبال رو اونها بشه، هرچی هم پلید باشه درست میشه. لذا این سگ شد جز اصحاب کهف. جاش هم تو قرآن کریمه، این سگی که نجسه، دستتون بهش بخوره نجسه، باید برید آب بکشید، حالا بدون وضو دیگه نمیتونید رو اسمش دست بکشید، چون اومد داخل قرآن دیگه، شد آیه قرآن، دست بکشی روش بدون وضو گناه کردی. چرا اومد ملحق شد به اصحاب کرد؟ فرمود سگ این هام جلوی در این غار مثل یه سگ زنده هوشیار نگهبانی میداد جلو در غار این هام، و کسی جرأت اومدن به سمت این غار رو به خودش نمیداد، چون وقتی که متوجه شد اون دقیانوس که اینا چنین کاری کردن، مأمور فرستاد که برید دستگیرشون کنید، بیاریدشون. ولی این صحنه قارجوری تنظیم شد توسط خدای متعال که فرمود که لب تلعت علیهم لب لیت من هم فرارا بل ملعت من هم رعبا. اگر بر اونها مطلع می شدی، بر اونها آگاه می شدی، پشت میکردی به اونها، روی برمیگردونی، از اونها روی برمیگردوندی و دست به فرار میذاشتی و وجودت از این صحنه پر از رعب و وحشت میشد، اینقدر میترسیدی. بعد فرمود و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. بعد از حالا اون چیزی که بعدن زمان این خواب بودن یا مرگ اینها رو قرآن میگه تو آیات بعدی، فرمود بعد اینها رو بیدارشون کردیم، بلندشون کردیم از این حالت خواب، برای اینکه اینا بین همدیگه از همدیگه سوال کنن که خب ما چقدر طول کشید این خوابیدن ما. ظاهرا مثلا اینا قبل از ظهر خوابیده بودن، بعد از ظهر بیدار شدن، لذا گفتن که ما یا یک روز کامل خوابیدیم، یعنی دیروز خوابیدیم امروز بیدار شدیم. بعضی هم گفتن نه یه روزم طول نکشید، از بیش از ظهر خوابیدیم، حالا بعد از ظهر مثلا بیدار شد. اینجا باز اشاره به یه نکته‌ای داره. ببینید قرآن میگه روز قیامت از اهل محشر و از دوزخیان خصوصا میپرسن که چقدر شما در دنیا درنگ کردید، کم لبستم فیها، چقدر تو دنیا شما توقف کردید. چی میگن؟ میگن که یوما او بعضا یوم، یا یه روز یا یه بخشی از یه روز. یعنی وقتی بیدار شدن، چون الناس نیامون دیگه، مردم در دنیا خوابن، فاذا ماتوا انتبهوا، وقتی به موت میرسن بیدار میشن. گفتیم دو جور موت داریم، یه موت اضطراری داریم که همه مردم بالاخره وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام میاد سراغشون، یا ماموران تحت امر عزرائیل میان برای قبض روحشون، با سیلی اونها این خفتگان بیدار میشن. این بیدار شدن یا موت اضطراریه. ولی گفتیم انسان میتونه با سلوک، با بندگی خدا، با پیروی از اولیاء خدا، قبل از اینکه فوتش برسه به موت برسه، که اون موت قبل از فوت رو بهش میگن موت اختیاری. اونهایی که همینجا به موت رسیدن میفهمن که ما لبسنا الا یومن او بعض یوم، میفهمن که تمام عمری که ای کردن یه چشم به هم زدن. فرمود ما لبسنا الا ساعه، فرمود ما جز لحظه ای تو دنیا نبود. اینایی که در قیامت خدا میپرسه چقدر تو دنیا بودین، میگن جز لحظه ای تو دنیا نبود. چرا اونجا بیدار شدن؟ گفتیم این حرفا رو، ولی حالا شاید بعضی از دوستان جدیدن نشیدن دیگه. گفتیم الان از نظر علمی اومدن تحقیق کردن که این رؤیاهای شب ما چقدر طول میکشه. مثلا شما سر شب خوابیدی، شروع کردی به خواب دیدن، خواب دیدی مثلا نوجوونی، جوون شدی، بعد رفتی مثلا ازدواج کردی، بعد شغلی به دست آوردی یا تحصیلاتی کردی، به مدارجی رسیدی، بچه دار شدی، بچه هات بزرگ شدن، پسراتو زن دادی، دختراتو شوهر دادی، نوه‌دار شدی، تا بیدار میشی از خواب. خب وقتی بیدار شدی فکر میکنی چیه؟ فکر میکنی که مثلا 7-8 ساعت خواب بودم، از وقتی خوابیدم تا الان که بیدار شدم داشتم خواب میدیدم. در حالی که الان اومدن تحقیق کردن و دیدن طولانی ترین خوابهای ما چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه، حد اکثر مثلا یه دقیقه. مثلا دقت کردید؟ تا خوابی فکر میکنی 80 سال طول کشید، از نوجوانی رسیدی به پیری، این همه حادثه رو دیدی، ولی الان که بیدار شدی میفهمی چی؟ میفهمی جز لحظه یه خواب رو ندیدی. همه شب رو که خواب بودی که این خواب نمیدیدی که. این یه نمونه است از این که تو قیامت ما وقتی بیدار شدیم میفهمیم که توقفمون تو دنیا چقدر کوتاه بود. الان که داریم خواب میبینیم، نه میگیم اوه چه چقدر زمان گذشت، من در فلان تاریخ مثلا به دنیا اومدم، کودک بودم، جوان شدم، مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، ازدواج کردم، شاغل شدم، نمیدونم بچه هام بزرگ شدن، نمیدونم نوه دار شدم، همه اینا رو فکر میکنی. اما وقتی بیدار شدی میبینی همه اینا توی یک لحظه بیشتر نه. این شاید اشاره به همین قضیه است که اینا از هم پرسیدن که چقدر خواب بودیم. بعضیشون گفتن یه روز تمام، یه بعضیشون گفتن بخشی از یه روز. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، بعد اونایشون که هوشیارتر بودن گفتن خدا آگاه تره که چقدر ما اینجا خواب بودیم، ما نمیدونیم واقعا. فبعثوا احدکم ببرقکم هذه الی المدینه، گفتن که خب یکی از جمعمون رو بفرستیم به شهر با این پولی که داریم. فلینظر ایها از کاتهامن فلیاتکم برزق من، بره ببینه کجا غذای پاکتری پیدا میشه، اون غذا رو بخره و بیاره برای جمع که بخوریم. بعد گفتن ولی تلطف ولا یشعرن بکم احدا. اما اینی که داره میره خیلی باید زیرک باشه ها، خیلی ظریف عمل کنه، چون اگر لو بریم ما همه ما رو از بین میبرن. حالا تو آیه بعدی میگه یه خیلی باید ظریف عمل کنه که لو نره، بره غذای خوب و پاکی پیدا کنه، با این پول بخره و بیاد. خب شاید باز این به این معناست که سالک وقتی که راه سلوک رو شروع میکنه خیلی جار نزنه، بین اون نگه، خیلی علنی نکنه راهش رو، همون لو نده خودشو. حالا بخواد جار بزنه به همه، چون اطرافیان که اهل این سلوک نیستن، اونا اهل دنیا، اونا یا میان اینو از این تصمیمش برگردونن که آقا چی شده رفتی شیخ شدی رفتی نمیدونم این بازی ها یعنی چی، بیا به کار برس، به شغلت برس، به درآمدت برس، خوش بگذرون، این چیه به راه اشتباه داری میدی، که این کارش میکنن، یا اینکه اصلا از میون برش میدارن، فردو میونی از ادارهش بیرونش کردن، نمیدونم نمیدونم زنش رفت تقاضای طلاق داد، این ور اون ور، خلاصه زندگیش به هم ریخت و فشارهای بی خودی به خودش وارد کرد در اثر این علنی کردن راهش و مزاحمت‌های ایجاد شد. بنابراین نه، این بحث کتمان سر که توی سلوک هست بحث بسیار مهمیه، بحث تقیه که توی روایات ما هست بحث بسیار مهمیه، این که بپوشانه، لازم نیست به همه اهل دنیا اهل طبیعت آدم اعلام کنه که حالا راهی رو شروع کرده، که اونا هم بخوان بیان آدم رو پشیمون کنن یا اینکه با آدم برخورد کنن و مزاحمت برای آدم ایجاد کنن. فرمود انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا، که اگر اینا بفهمن که ما اصحاب کهفی هستیم که از اینا جدا شدیم، عزلت گزیدیم و راه یکتاپرستی رو تحت ولایت موالیان الهی در پیش گرفتیم، اینا همونطور که عرض کردم یا ما رو از میون بر میدارن یا اینکه میان و در عزم ما تردید ایجاد میکنن و ما رو از راه بر میگردونن. ولن تفلحوا اذن ابدا، و اگر موفق بشن به این کار چه مزاحمت های اینا مانع از ادامه سیر ما بشه، چه اینکه بیان اصلا ما رو مردد کنن که راستی این راهی که ما شروع کردیم راه درستی یا نه، این سبب میشه که ما هرگز به اون مقصدی که داشتیم ابدا نرسیم، بی خودی برای خودمون زحمت ایجاد کردیم، مزاحمت ایجاد کردیم با لو دادن خودمون. لزومی نداره آدم لو بده، آدم بین خلق جوری راه میره که اونا نفهمن که چیکار داره میکنه و چه میکنه. اگر خدا امر کرد که آشکار کن، اون موقع حسابش جداست، ولی اصل بر پوشیده بودنه، بر مخفی بودنه تو سیر. فرمود اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، فرمود اولیای من تحت قبه های من هستن، اینا تحت پوشش من هستن، مخفی هستن، جز من خدا کسی اونها رو نمیشناسه. اصل تو سیر اینه که مخفی راه بره، سالک الالله، جار و جنجار راه نندازه، سر و صدا راه نندازه. منتها اگر خدا امر کرد، فرمود فاستع به ما تؤمه، مأموریتی که داری رو حالا علنی کن. خب اون موقع آدم به امر الهی زبان باز میکنه، خودش رو معرفی میکنه، اونم در حدی که خدا امر کرده و نه بیشتر و نه بیشتر. یعنی پیامبران که آمدن خودشون رو علنی کردن، ائمه که اومدن خودشون رو علنی کردن، همه اون چیزی که بودن رو که لو ندادن، که یه گوشه ای از قباشون زدن کنار، یه گوشه ای از جمال کمالشون عرضه شد، ولی همه اون عظمت اونا اصلا تو ظرف دنیا نمی گنجید که علنی بشه و بخواد آشکار بکنن. نه، اونایی هم که مأمورن در همون حدی که مأمورن آشکار میکنن، ولی حقایق اصلی وجودشون همچنان مخفی میمونه تو این عالم. حالا ای حال انشالله خدای متعال ما رو از جاذبه دنیا نجات بده و از محشور بودن با دنیا طلبان و دنیا پرستان هم نجات بده و تحت کهف ولایت اولیاء خودش، پیامبر و اهل بیت بزرگوارش، انشالله ما رو به اون رشد برسونه، راه رشدمون رو هم هموار بکنه و ببینیم انشالله همینجا که حول و قوه ای از خودمون نداریم، اون چه که پیش میاد همه فعل الهی است، غیر خدا کسی کاری نیست، هم در تابش اون آفتاب و چرخشش خدا همه کار است، چه در پهلو شدن در این کهف خداست که میگردانه و کسی از خودش حول و قوه ای نداره انشالله.